بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. یه نکته کوچکی از جلسه قبل واقع مونده بود راجع به این سخن که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که قد سمع علیه السلام رجلا من الحروریه یتهجد و یغره، یک فردی از خوارج که در دل شب بیدار بود و مشغول قرائت قرآن بود، و قال علیه السلام نوم علی یقین خیر من صلات فی شک. بفرماید که خواب همراه با یقین بهتر از نماز خواندن همراه با شک. اینجا در جلسه پیش مقداری صحبت شد اینکه مراد از یقین در اینجا چیست. ما معمولا توی مباحث قطع و یقین رو با هم معادل میگیرند. به نظر میرسه که قطع و یقین با هم تفاوت داره از منظر روایات ما. قطع این کسیه که به یه امری قاطع هست، اون رو باور داره اگرچه مطابقت با واقع اون احراز نشود. یعنی جهل مرکب هم این هم قطعه، مبادیش خیلی مهم نیست، یعنی اینکه این قطع چگونه حاصل شده. حالا فرد ممکنه که از این آدم هایی باشه که خیلی زود قطع پیدا میکنه، یا بر اثر القاعات عرف یا حتی توهمات و تخیلات قطع پیدا میکنه. این همه قطع هست ولی یقین نیست. یقین اون باور یا قطع خاصیست که از راه صحیح و مطابق با مبادی شناخته شده و طرق شایسته به دست بیاد، این میشه یقین. پس خیلی از مواردی که افراد احساس میکنن که به امری قطع دارند، این قطع با اون یقینی که مد نظر امیرالمومنین علیه السلام تفاوت داره. نمونش هم همین روایت خوارج از جهت اعتقادی که به اون تفکر خودشون داشتن، آره آدم‌های خیلی قاطعی بودن، یعنی به هیچ وجه بر نمی‌تافتند این مخالفت با عقیدشون رو، و واقعا قاطع بودن، در این راه هم کشته می‌شدن، خیلی راحت به میدان مبارزه می‌اومدن، جونشون رو بر سر این کار می‌ذاشتن. اما این قطعشون چگونه پدید آمده بود؟ نه، این کاری با این نداشتن، حتی قائل یا آمادگی به بحث و شنیدن نظر مخالف هم نبودن. چرا؟ میگفتن که این مباحثه با فردی مثل امیرالمومنین علیه السلام یا ابن عباس که ایشون فرستاده بود براشون، این سبب میشه که ما تزلزل درمون ایجاد بشه، بنابراین میگفتن که با قریشیان بحث نکنید یا با امیرالمومنین صحبت نکنید، حتی صحبت ایشون رو نشنوید. یعنی وقتی امیرالمومنین رفتند نزد اون پیش لشکر اونها بر اون صحبت کردند، همه سر و صدا و شلوغ میکردند که صدای امام علیه السلام به اونها نرسه. خب اگر کسی استدلال منطقی، استدلال متقن داره، معمولا از این چیزا واهمه نداره. برایش این کارها را انجام میدادن. علت اصلیش این بود که اونها قطع داشتن ولی یقین نداشتن. این چیزی که امیرالمومنین، نکته‌ای که امیرالمومنین در روی علیه السلام در روی اشاره میکنه. حالا یه نکته جنبی هم راجع به خوارج بگم از جهت علل پدیداری. خب خوارج از دل قراء قرآن برآمدن، یعنی یه گروهی داشتیم ما در کوفه به عنوان گروه قراء. این گروه از پدیده‌های سیاست‌های خلیفه دوم بودن. یعنی خلیفه دوم وقتی که کوفه و بصره رو بنیاد نهاد، یکی از کارهایی که انجام داد این بود که یه گروه جسور و شجاع چیز رو به گونه‌ای تربیت کرده بود که مأنوس با قرآن بودند ولی با سنت، با بحث، با استدلال کلن بیگانه بودند. افرادی بودند که خصلت‌های خوب زیادی داشتند، شجاعت داشتند، عابد بودند، دنیا گریز بودند، زاهد بودند، رک و صریح بودند، آمادگی جانبازی و جانفشانی داشتن، همه اینها رو داشتن ولی به گونه خاصی تربیت پیدا کرده بود که اولا دچار غرور و تکبر بودند، ثانیاً عناد خاص یا مخالفت خاص با غیر خودشون هم داشتن. یعنی خودشون رو به عنوان یه گروه برتر، یه گروهی که قاری قرآنند و عابدند و این ویژگی های مثبت رو دارن، متمایز از دیگرانند، باور کرده بودند با هر گونه تفکر، با هر گونه انتقاد نسبت خودشون هم بیگانه بودند. این هسته اصلی خوارج بود که در مناسبت های متفاوت بروز پیدا میکرد. یکی از مناسبتاش در مقابل عثمان بود که در واقع اون حلقه اصلی که مخالفت با عثمان کردند و عثمان رو کشتن همین ها بودن. نکته دومش هم در دوره امیرالمومنین علیه السلام بروز پیدا کرد. بدین جهت اگه ما بخوایم در تحلیل چرایی پدید آمدن این گروه خوارج در دوره عثمان یا دوره امیرالمومنین علیه السلام دقت کنیم، به گونه‌ای رگ و ریشه اون برمیگرده به دوره خلیفه دوم، در واقع از ثمرات عملکرد خلیفه دوم هست که این گروه رو نذاشته با سنت نبوی آشنا بشن، با تفقه و اجتهاد آشنا بشن، بلکه اونها رو یک بعدی و خاص پرورش داد، عاقبت هم به اینجا رسید. به نظر میرسه که این کارش اینگونه نبود که مثلا از روی سادگی باشه، بلکه یه تصمیم هنرمندانه خاص بود که حالا دیگه جای بحثش اونجا نیست، اینجا نیست، اما یک کاری کرد که در تاریخ اسلام واقعا تأثیرگذار. خب 98 رو قبلا در یه 3-4 تا کلمه پیش راجع به اون صحبت کردیم، اشاره به این کردیم که اقل الخبر از آسم اتم او اقل رعای الله اقل روایه فن روات العلم کثیر و رعاته قلیل. این نکته که اگر یه روایتی، یک خبر و آموزه ای رو میشنوید چگونه با این روبرو بشید، حضرت میفرماید که نحوه نگهداری شما عقل رعایه باشه، لا عقل روایه. عقل یعنی در بند کردن، حالا اینجا اشاره به فهم و اجتهاد و اینا میشه، ولی اون عقل روایه و عقل درایه که میگه این رو چگونه نگهداری کنید، میفرماید که با اینکه اون رو بشنوید، حفظ کنید، برای دیگران گزارش کنید، نه، این عقل روایته، این به دردی نمیخوره، بلکه عقل رعایه باشه، یعنی با عمل کردن، با اینکه در درون خودتون نهادینه کنید این رو، به او عمل کنید. آموزهای دین صرفا برای گزارش کردن به دیگران نیست. بعدم ادامه می‌فرمایند فین روات العلم کثیر و رواته فین روات العلم کثیر و رواته قلیل. ما در مورد روایت، توی اون روایت قبلی هم که اشاره شد، این که یه فهمیدن داریم، بعد روایت کردن داریم، و نکته سوم رعایت کردن یعنی عمل کردن. اینا مراتبی که داره. اصل بهترین کار اینه که اون رو خوب بفهمیم و به اون عمل کنیم. مرتبه دوم، حالا این که یه مرتبه پایین‌ترش میشه که فهمیدنمون درست باشه. مرتبه سوم و پایین‌تر اینه که صرفاً ناقل باشیم، ضبط صوت باشیم، این رو بشنویم، به دیگران برای دیگران نقل کنیم. از 99 هم بگذاریم بیایم سراغ 100 که یکی از اون روایات زیبا هست در ارتباط با هم امور اجتماعی و هم امور نفسانی. معمولاً اون کتاب‌هایی که توی بحث درایت الحدیث یعنی فهم حدیث بحث می‌کنن گروه روایات درایت رو میارن، اما متاسفانه اون این یه نکته بعد از درایت دیگه، یعنی رعایت به معنای عمل کردنه چیز خاصی نیست. همین نکته‌ای که توی مباحث اخلاقی اشاره می‌کنن که به طور خاص به این پرداخته باشن نه چیزی ندیدم. اما این مراتب رو اگر کسی بیاد از روایات استیاد کنه، یعنی مجموعه روایاتی که به شنیدن روایت و حفظ روایت فهم روایت و و قبلی چی بود؟
اصلا که در مورد خوارج یه تحقیقی که مثل چیزی شما فهمید که شیعه شد
یک بحثی مرحوم شهید مطهری دارن راجع به روانشناسی خوارج، اون بحث خوبیه، اما از منظری که من نگاه کردم نگاه نکردن. یه بحث دیگری رو ما در موضوع امیرالمومنین آوردیم، اونم همین عنوانش همون بحث روانشناسی خوارجه که اومدیم دلیل اعتراف اینا رو بررسی کردیم. ولی این نکته که خلیفه دوم اگه اینو میخواید بگید، نه اینو جایی ندیدم، را جایی بحث نشده. خودم چند سال پیش یه جلسه‌ای برگزار کردم ولی به نظرم چیز نشد، اصلا منتشر نشد. علتش هم این بود که ما تمامی حوادث بعد از دوره امیرالمومنین، یعنی جنگ جمل و صفین و نهروان، توی یه جلسه میگم خود شهادت امام حسین رو، این رو به گونه ای عامل اصلی پدید آمدنش رو خلیفه دوم میدونه، ولی چیز نشد، کلا منتشر نشد. خودم هم ندارم الان، مگه اون یادداشتای خودم. ولی به نظرم اگر توی محفل خصوصی تر یا حتی یه مثلا کار تحقیقی دقیق انجام بشه که بیاد عملکرد خلیفه دوم رو در پدیداری حوادث بعد از خودش این رو رسما بررسی بکنه، کار پژوهشی خوبیه، ولی الان توی موقعیت فعلی قابل انتشار نیست. ولی اصل کار علمی و پژوهشی خیلی شایسته ایه. خلیفه دوم حدود 10 تا 12 تا کار انجام داده که این 10-12 تا کار هر کدومش منشأ حوادث بعدیه، تک تک این کارها. این مطرح بشه، آنالیز بشه، بررسی بشه و نتایجی که در دوره بعد از خلیفه دوم پدید آورده اینها رو انسان بیاد تحلیل کنه. اینم نیست که بگیم این 10-12 تا کار، 10-12 تا شیوهی که ایشون بنیاد نهاده، این مثلا بر اثر ندانم کاری بوده، یعنی این کار حساب شده بوده. وقتی این نتایجی که هر کدوم اینا پدید آورده این خیلی عجیبه. یکی از دانشجویان دکتری من توی ترم دو سه ترم قبل یه کاری انجام داده، ولی اون هم چیز نبود، یعنی برخی از چیزها رو بررسی کرده ولی اونم قابل انتشار نبود، پیش خودش مونده. آره
همون چیز همون که متعتاد کانتا فیده من رسول و انا و هر موما، این پای ریزی برای این بود که مسئله بلد شبه و بلد و طبعا زیاد بشه تا دشمنان علی علیه السلام زیاد بشه، این واقعا من شاید چیزی داره اصلاحات
تراوی
بله بعضی این داره که مثلا واقعا زنازاده زیاد بشه در نتیجه علی علیه السلام رو دوست نداشته باشن و حب اهل بیت با فساد نسل از بین.
را اینا رو نمیتونیم تحلیل کنیم، اینا میشه تحلیل رو برداشت، ولی این نکته که آمده و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو بسیاری از آموزه هایی که از پیامبر مطرح شده این رو به عنوان یک دستور حکومتی مطرح کرده، نه یه دستور دینی، نه یه دستور شرعی. این که خودش به صراحت میگه متعتان محللتان فی عهد رسول الله انا احرمهما، ما اگه بشنویم میگیم که خب حالا اگر هم میخوای حرام بکنین فی عهد رسول الله رو دیگه چرا میگه محللتان فی عهد رسول الله، ولی این عامدانه این رو میگه، یعنی خودش رو بدیل و رقیب پیامبر در احکام حکومتی قرار میده و این که بسیار از احکام رو میاد از اون دایره حکم شرعی خارج میکنه. این خودش این بنیانگذاری یه شیوهی بود که بعداً دوره بنی امیه خیلی نمود پیدا کرد که خلفا می اومدن میگفتن که خیلی از کارها رو با این شیوه با این فرهنگ برای مردم توجیه میکردن که خلیفه هر کاری میخواد بکنه مطابق احکام حکومتی مجاز
مقدار اختیار میدونستن دیگه.
بله،
یعنی
عناوین اولیه رو با عناوین حکومتی اومد جدا کرد و بسیاری از احکام و عناوین اولیه رو وارد کرد در احکام ثانویه، در احکام حکومتی. اون کارهایی که رسما انجام میداد خودش عبایی نداشت بگی که این زمان پیامبر این گونه نبوده، یا زمان پیامبر نبود ولی من اینها رو اومدم مطرح میکنم، یعنی یه مقام تشریع حکم برای حاکم در مقابل پیامبر اکرم ایجاد کرد و بعد از اون هم خیلی از اینا موند، یعنی به همون صورتی که ایشون جعل کرده بود، یعنی گروه بعدی نیومدن بگن خب اگه این حکم حکومتی بوده، حکم حکومتی مربوط به حاکمه و دوره حکومت او، حالا که تمام شد دوره بعدی بیاد اینا رو جعل کنه، نسخ کنه، بیاد اینا رو کنار بذاره، حکم جدید اگه حکم حکومتی باشه این گونه خواهد بود دیگه. اما اینا به عنوان حکم شرعی تلقی شد. اینه که
از این صنف کارها در خلیفه سوم هم بود؟
نه، خلیفه اول و خلیفه سوم اینا یه سری عملکردهای بگیم جزئی، زودگذر، روبنایی داشتن، ولی اینکه بیاد و یه کاری انجام بده این کار مثلا با دقت و حساب شده باشه و آثار بعدی خاص داشته باشه، اینها تو خلیفه دوم بیشتره. نه، ظرافتاش خیلی بیشتره. مثلا حالا نهج البلاغه است، خلیفه شناسی نیست. مثلا اینکه اومد این شورای 6 نفره رو تشکیل داد، این آدم‌هایی که انتخاب کرده، این آدم ها خیلی هاشون در رتبه این کاندیدایی برای خلافت نبودن. خب آره، ولی اومد اینها رو با این بلایی که به جون اونها انداخت، اومد این غرور رو، عجب رو در اونها ایجاد کرد. نگاه کنید مثلا همین 6 نفری که بودن، حالا عبدالرحمن ابن عوف که مرد در دوره عثمان رو تمام شد، عثمان خلیفه شد، امیرالمومنین علیه السلام هم که بود، طلحه و زبیر اینها آدمایی نبودن که مقابل امیرالمومنین بایستن. اصلا این تفکری که ما مقابل امیرالمومنین جنگ جمل رو راه بیاندازیم، این بنیانش از کجا آغاز شد؟ از همون جریان شورای 6 نفر. یعنی اینها خودشون رو میگفتن ما هم یک کاندیدا، شما هم یک کاندیدا، زحمتی که ما برای کشتن عثمان کشیدیم خیلی بیشتر از شما بود. در واقع همه بدی ها، همه بدنامی های کشتن خلیفه به اسم ما تموم شد، خلافت به شما رسید، در حالی که ما دوتا همترازیم. این همترازی که ایجاد کرد سبب پدید آمدن جنگ جمل شد. یعنی اومده یه سری آدم هایی که مثل زبیر که آدم خوبی هم بود قبلش در دوره پیامبر و حتی در دوره ابوبکر هم جزء همراهان امیرالمومنین علیه السلام بود، اومد با این باد کردن، هندونه زیر بغل گذاشتن، با این شخصیت کاذبی که براش ایجاد کرد، اینها میگفتن که ما یه نفر، شما هم یه نفر. یا مثلا تو جنگ صفین رو بررسی بکنی، سپاه اسلام مثلا از مدینه حرکت کرده میخواد بره به سمت شام برای فتوحات. خب فرمانده سپاه خالد ابن ولیده، بعد ابو عبیده هم هست. حالا اینا هر کدومشون از منظر نظامی یا از منظر پیشینه مسلمانی اینا یک ویژگی هایی دارن که میتونیم بگیم شایستگی فرمانده سپاه رو دارن. مثلا خالد بن ولید از اون آدم های زبده نظامی بود که در دوره خود پیامبر به مجرد اینکه مسلمان شد شد فرمانده سپاه. در کنار این دو نفر یه نفر دیگر قرار داد، اونم یزید بن ابی سفیان. یزید بن ابی سفیان کسیه که فرزند ابو سفیان، سال هشتم همراه با پدرش مسلمان شده، یعنی 20 و حدود یک سال بر علیه اسلام جنگیدن این خانواده. 5 سال بعد از اون که مسلمان شدن، 6 سال بعد از اون که مسلمان شدن، این آدم رو میذاره به عنوان فرمانده فتوحات منطقه شام و سوریه، یکی از فرمانده ها. وقتی هم که اون میمیره، قبل از این که به شام برسن، یعنی جنگ تمام بشه از دنیا میره، معاویه رو میکنه جایگزین اون، یعنی یه منطقه بکری که تازه اومدن مسلمون شدن، منطقه از اسلام و تعلیمات اسلامی هم دور بودند و طبیعتا نیاز دارن به این که مسلمون های قدیمی برن اونجا مستقر بشن، این رو قلمبهی میذاره در اختیار این ابو سفیان زادهی که خب جز اشراف بوده، آدم زرنگی بوده، سیاست مدار بوده. خالد ابن ولید رو حالا باش میونه نباشته، اون رو بر میداره. ابو عبیده یه مدت بعد میمیره، یعنی بر میداره یک منطقه بزرگ و بکر و آماده رو میداره در اختیار یک آدم سیاست مدار بیدین، بعدم خیلی دستش رو باز میذاره در همه ی امور. اینا رو نمیتونیم بگیم که مثلا بر اثر ندانمکاری و نادانی اتفاق افتاده. این که این منطقه در اختیار اینجور آدم قرار بگیره، حتی آدمای بانده خودش هم آدمایی بودن که آدمای متعادلی بودن، چطوری یه دفعه این رو در اختیار خاندان ابو سفیان قرار داد؟ اینها سرمنشأ پدید آمدن بنی امیه شد، سرمنشأ پدید آمدن جنگ صفین شد، سرمنشأ شهادت سید و شهدا علیه السلام شد. یعنی یک روندی رو بنیانگذاری کرد که نتیجهش به اونجا میرسید. این کارها کارهای ندانمکاری نیست، کارهای حساب شده است. خب بیایم به حکمت صد. حکمت صد یکی از حکمت‌های زیبا در مجموعه این حکمت‌های صدهای اولی که تا حالا بهش رسیدیم، می‌فرماید که وقال علیه السلام و مدحه قوم فی وجهه، یه گروهی حضرت رو در مقابلش ستایش کردن، ستودند. حضرت فرمود که فقال اللهم انک اعلم بی من نفسی، خدایا تو من رو بهتر از خودم میشناسی، داناتر از من به خودم هست، و انا اعلم و به نفسی منهم، منم خودم رو بهتر از این گروهی که میان این ستایش رو از من میکنن میشناسم، بعد میفرماید اللهم اجعلنا خیرا مما یظنون، خداوند من رو ما رو بهتر از اون که اینها در حق ما میپندارن قرار بده. واغفر لنا ما لا یعلمون، اون چه هم که اونها از من نمیدانند اونها رو بیامرز. من خیلی از این نحوه چینش امیرالمومنین علیه السلام یه این سخن خوشم میاد. حدودا مشابه این رو حضرت در خطبه متقین فرمودند. در مورد متقین میفرماید که اذا زکی احدهم منهم خاف مما یقال له، اگه یکی از اونها تزکیه بشه میترسد از این حرفایی که در موردش زده میشه. و بعد میفرماید میگوید که همین دوباره این سخن رو میگه که انک اعلم بمن نفسی انا اعلم بنفس منهم و فلان، یعنی هم در مورد خودشون این رو عملا انجام دادن و همین که به عنوان یه صفت متقی ذکر میکنن. حالا در مورد ستایشگری، ستودن افراد در حضور خودشون، ما یه گروه روایت داریم که خیلی زیاده در منابع ما فراوان آمده، اون گروه که با ستایشگران چگونه برخورد کنید. معمولا روایات ما آمده میگه که اگر کسی شما رو این گونه ستایش کرد و مدح و ثنای مبالغه آمیز کرد، این رو باهاش برخورد تند داشته باشید. ایاکم والمد فانه ذب، میفرماید که از مد و ستایش خودتون بپرهیزید که این خودش گونه ای سربریدنه. یا میفرماید که این روایت رو از مقداد نقل میکنه که امرنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان نحثو فی وجوه المداحین التراب، گفتن که خاک بپاشید صورت ستایشگرانی که از شما در حضور خودتون ستایش میکنن. این حدوداً یک سخنیه که نمونه های فراوانی داره که با ستایشگران به گونه تند برخورد کنید. یعنی اگر کسی در حضور شما اومد شما رو مدح و ثنا کرد، اینو بهش پرخاش کنید، نه اینکه هیچی نگید، بگید که حالا حتی اگه میدونید مثلا تأثیری هم شما نمیذاره، فرهنگ ستایشگری در حضور فرد رو از بین ببرید. خب به طور طبیعی روشن دیگه، مثلا اگه شما یه آدم معمولی داشتی باشید، یه بقالی، یه سبزی فروش شایسته‌ای باشید، یه آخوند معمولی باشید، کسی از شما ستایش نمی‌کنه. ستایشگری معمولاً نسبت به کسی است که یه مقام و موقعیت و منصب و جایگاه ویژه‌ای داره. و الا مثلا ما آدم‌های معمولی رو کسی میاد برامون ستایش کنه، کسی کار با ما نداره. پس اگر کسی یه موقعیت و منصبی باشه، داشته باشه که قابل سوء استفاده باشه، این طبیعتاً ستایش نسبت به او در حضور او یا در حضور جمع رخ میده. پس بدانید که این برای خدا و رضایت خدا نیست. این ستایشگری، مدح و ثنا برای اینه که این فرد میخواد به یه موقعیت خودش دست پیدا بکنه، اینم یه وسیله است. وقتی این روحیه که پدید بیاد، کم کم تبدیل به فرهنگ بشه، ستایشگری زمامداران، حاکمان، کسانی که کارگزارن، موقعیت و مقامی دارن، مدیرند، مسئولند، حق امضا دارن، حق جعل دارن، طبیعتاً موقع همه چیزها خلاف جلوه داده میشه. توی روایات ما میفرماید که با اینها به گونه تند برخورد کنید، اینکه خاک به صورتشون بپاشید کنایه از اینه که صرفا این که غمزه این کنید و به روی خودتون نیارید و حتی اگر تأثیر رو شما نذاره، این گونه نباشه. پس این یه گروه از روایاته که تعدادش هم زیاده، مربوط به ما نیست. گروه دوم روایات که امیرالمومنین بهش اشاره داره، الان در نهج البلاغه هم 2-3 بار این رو مطرح کردن، توی نهج البلاغه اومده، اینه که در درون خودتون چگونه با این مباحث رو به رو بشه. توی همین جمله امیرالمومنین علیه السلام آمدن و میگن که شمایی که ستایش میشید توجه داشته باشید که من به عنوان شخصی که خودم رو میشناسم سه گونه تصور دارم. اینو امیرالمومنین میفرماین یا سه تا من وجودی ما الان داریم. یک من، گونه وجودی من، اونیه که خدا بهش آگاهه. این من واقعی منه. خدای تبارک و تعالی که منو خلق کرده واقعا میدونه که من که هستم، چه هستم، چه شخصیتی، چه ویژگی هایی، چه درون مایه ای دارم. این من واقعی است. گونه دوم من تصوری خودمه. من تصوری خودم با من واقعیم چه تفاوتی داره؟ من ممکنه گمان کنم که من، چون ما ویژگی های خوب رو میشناسیم دیگه، بلدیم، هم فطرتن میشناسیم همی که یاد گرفتیم، گمان کنم که خیلی از این ویژگی های خوب رو دارم. چرا؟ چون هنوز به میدان آزمایش و اختبار نرسیدم. گمان میکنم که من آدم بسیار سخیی هستم، آدم بسیار قانعی هستم، آدم بسیار بردبار و حلیمی هستم. چرا؟ چون هنوز تو یه فضای عصبانیت، یه فضای خاص قرار نگرفتم. گمان میکنم که دنیا گریزم. چرا؟ چون هنوز دنیا به امروی نیاورده. و الا اگر دنیا به امرو بیاره یه امتحان اینگونه برام رخ بده، اون موقع معلوم میشه که نه، اتفاقا شناگر ماهری هستم. چون تو هر محیط ساده و بسیط زندگی میکنم و محیط آزمایش برام فراهم نشده، آزمایش با رفاه، آزمایش با مقام، آزمایش با مسئولیت، آزمایش با قدرت، من فساد درونی خودم رو نمیدونم. یعنی وقتی که قدرت به هم رو آورد، وقتی که میتونم با یک حکم، با یک امضا یه چیزی رو از اون رو به اون رو کنم، اون موقع اگه خود نگهدار باشم اون تقوا معنا و مفهوم داره. ولی اگر نه، محیطی که من هستم آلودگی نداره یا من قدرتی ندارم که این کار رو انجام بدم، این شخصیت وجودیم بروز پیدا نمی کنه. سعدی شعری داره که میگه که یه عابدی از شهر اینجا رو رها کرده بود و رفته بود بالای کوه، اونجا زندگی میکرد. بهش گفتن که چرا این مردم رو رها کردی رفتی؟ گفت بگفت آنجا پری رویان نغزند، چو گل بسیار شد پیلان بلغزند. میگه اونجا زیبارویانی هستند توی شهر که اینا سبب انحراف میشن، من میخوام خودم از اینجا جدا کنم برم توی کوه که اینها رو نبینم. وقت تشبیهی که میکنه میگه چو گل بسیار شد پیلان بلغزن. فیل این حیوان سنگین وزنی که اون حالت استقرار و استوارش روی زمین زیاده، وقتی گل زیاد شد، پیل هم اگر باشی، فیل هم اگر باشی، لغزشت بالاتر میده. یعنی محیط لغزنده برای فرد فراهم نیست. این فردی که سعدی تصویر میکنه از این جهت، از این مرحله به نظرم یه خورده از ما بالاتر گذشته، که اولا خودشو انقدر شناخته که چو گل بسیار شد پیران بلغزند. بسیاری از ما خیال میکنیم که نه، ما واقعا آدمهای شایسته و خوبی هستیم، صفات نیک فراوانی داریم. چرا؟ چون هنوز به این محیط نرسیدیم. آیا اگر قدرت امر و نه، قدرت قبض و بسط داشتیم، یعنی قدرت این رو داشتیم که امر کنیم و همه اطاعت کنن، اون موقع همین گونه بودیم یا نه الان با اون صفات نیک تصوری خودمون زندگی میکنیم؟ اینم صورت دوم. یه صورت سومی که هم حضرت میفرمایند، من اون گونه تصوری، من تصوری که دیگران از من دارن، مردم نسبت به من چه تصوری دارن. این یه حالتیه به نظرم در انسان خیلی شایسته وجود داره، ممکنه در برخی از موارد در برخی از حیوانات هم باشه که انسان ظاهر خودش رو با درون خودش تفاوت بذاره، یعنی یک جلوه بیرونی خوبی داشته باشه اما یک درون ناشایستی. انسان قدرت این رو داره که خودش رو دوگونه، دو تصویر از خودش ارائه بده، واقعیت خودش رو مخفی بداره. مثلا کودکان این گونه نیستن. کودکان اگر از یه چیزی ناراحت شدن اخ میکنن، قهر میکنن. ولی بزرگترها چی؟ بزرگترها نه، با شما ممکنه کینه داشته باشن ولی ظاهرشون بسیار ظاهر صمیمانه و دوست داشتنی باشه، در دل خودشون هم دارن به شما بد و بیراه میگن، نقشه میکشن به گونه شما رو از سر راه بردارن. ولی ظاهرشون چگونه است؟ ظاهرشون رو کاملا خوب جلوه میدن. تصور بیرونی، تصوری که شما یه غیر از من از من دارید، این تصور بستگی به رفتارهای من داره. منم رفتارهای خودم رو ممکنه به گونه‌ای منظم کرده باشم که شما گمان کنید من انسان نیکی هستم. این سه تا تصور. امیرالمومنین علیه السلام بین این سه تصور که اولش البته واقعیه، اون دو تا تصوری فرق می‌ذارن. می‌فرمان که خدایا تو، توی خدا من رو بهتر از خودم می‌شناسی. چرا؟ چون من هنوز در بسیاری از میادین مسابقه و اختبار و آزمایش قرار نگرفتم، بنابراین خودم گمان میکنم خوبم، در حالی که ممکنه درون مهیب و ترسناکی داشته باشم. حسادت من الان اینجا یا مقام دوستی، حب به دنیا، اینا در من بروز پیدا نکرده، گمان میکنم ندارم، ولی شما میدونی که من چگونه هستم. انکه اعلم و بیم نفسی، پس درون مایه من رو فقط شما خبر داری. بعد از شما خود من، انا اعلم و به نفسی من هم، منم خودم رو بهتر از این بیرونی ها میشناسم، چون این بیرونی ها من خودم میدونم چه ضعف هایی دارم، خیلی از ضعف هامو میدونم، کامل نمیدونم مثل خدا، ولی با ضعف های خودم آشنا هستم، منم خودم رو بهتر از اینا میشناسم. پس این که اینها گمان میکنند من عالم دینم، گمان میکنند من مؤمن و متعبدم، اینها که برای من ایمان و تعبد درست نمیکن. من خودم میدونم ایمان ندارم، من خودم میدونم که اون صدق و راستگویی شایسته در وجودم نیست. حالا اینا هرچی اومدن گمان کنند، این گمان چه تأثیری در وجود من داره؟ آیا صدق و راستی و تعهد و تقوا در من ایجاد میکنه؟ آیا سبب فلاح و رستگاری من میشه؟ نه. بعد هم میفرماید که این ادامه دعایی که میکنه، پس این درون مایه من رو خدا میدونه، منم خودم بل الانسان علی نفسه بصیره، میدونم چی هستم، تصور اونا از خودم رو در درون مایه من رو تغییر نمیده. میفرماید که اللهم اجعلنا خیرا مما یظنون، درسته اونو من رو خوب میپندارن، ولی من رو بهتر از اونی قرار بده که اینها گمان میکنن، یعنی حتی بهتر از گمان اونها باشم. وغفر لنا ما لا یعلمون، اون رفتارها یا ویژگی های درونی که در وجود من هست و اینا نمیدونم، اونها رو هم در من ببخش. من یه نکته دیگه به سخنان امیرالمومنین اگه اضافه بکنیم، یه گونه تصوری دیگری هم ما داریم که اینجا مد نظر امیرالمومنین نبوده و ولی ما میتونیم راجع به اون صحبت بکنیم، این گونه های وجودی کامل میشه. ما یه گونه چهارمی هم داریم افزون بر این ستا، تصوری که من از شما نسبت به خودم دارم، این هم یه تصور چهارمه ها. یعنی من خودم رو میشناسم، شما هم ممکنه یه تصوری نسبت به من داشته باشید، ولی من نمیدونم در دل شما چه میگذره دیگه، چون گفتیم انسان این ویژگی رو داره که میتواند درو و دورنگی داشته باشه، نفاق داشته باشه. الان بسیار از اینایی که کاندیدای مجلس میشن یا کاندیدای ریاست جمهوری میشن، اینا تصور میکنن که مردم اونها رو دوست دارن و اونها رأی میدن، اما ما میبینیم 90% اینها تصورشون اشتباهه، تصورشون خطاست. یعنی تصوری که من از تصور شما نسبت به خودم دارم. حالا وقتی که به میدان آزمایش بره نتیجه معلوم میشه، یعنی فرد وقتی که دقت میکنه میرسه به اینجا میبینه که گمان میکند این آدمایی که باهاش سلام علیک میکنن این رو به عنوان یه آدم متعهد، یه آدم شایسته، یه آدم متخصص قبول دارن. با این تصور میاد به میدان مسابقه کاندیدا میشه، بعد میبینه که مثلا کاندیدای ریاست جمهوری در کل کشور شده، مثلا 1% مردم هم بهش رأی ندادن. این هم آدم هایی که کاندیدا میشن برای مجلس، برای شورای شهر، برای ریاست جمهوری، برای همه مقام و مسئولیت ها، اینا برگرفته از اون تصور خطاشونه. ولی دلیل نداره آدم بیاد انقدر خرج کنه، بودجه بذاره و این خودش رو در معرض دید مردم قرار بده، تازه آبروش هم بره. این گونه تصور چهارم رو هم باید در نظر بگیرید.
زمانشون متکلم وحده هست، اما تو بند آخر زمانشون متکلم معرقه میگم که اعلم و به نفسی منه انت اعلم و به نفسی منی بعد بفرماید که اللهم اجعلنا خیرا مما یظنون.
بله
اللهم اجعلنی باید بود،
نه دیگه اون دیگه
اللهم اجعلنا یا مثلا
بر بله. این نکته‌ای که اول حضرت می‌فرمایند راجع به این اون علم شخصی ما نسبت به خودمون و دیگران، اما در واقع این مربوط به شخص نیست، مربوط به همه است. یعنی همه ما این خصلت رو داریم، به نحو مجموعی هم که حضرت می‌فرماید ضمیر جمع به کار می‌بره، هر کسی نسبت به خودش میگه. یعنی واقعا این گونه هست، هم در قسمت اول هم در قسمت دوم، این ناظر به اینه که من و ما، یعنی من اما ما به صورت تکی یا این خصلت رو داشته باشیم، این ویژگی رو داشته باشیم. این ضمیر جمع و مفرد خیلی تو اینجا تأثیری نداره.
تمامی ستایش شنندگان
باید این گونه باشن. با اون خطبه 193 مقایسه کنید، خطبه 193، خطبه متقین، خطبه حمام، میفرماید که اذا زکی احد منهم، اگر یکی از اونها توصیف به وارستگی و پاکی بشه، اذا زکی احد منهم خاف مما یقال له، از این که این حرفایی که در موردش میزنن ستایشش میکنن، تزکیهش میکنن، میترسد، فیقول انا اعلم به نفسی من غیری، من خودم رو بهتر از دیگران میشناسم، و ربی اعلم بی منی به نفسی. یعنی همه این چیزایی که حتی تو اینجا اومدن توی اونجا توی خطبه متقین نسبت به متقین به کار میبرن، و خدای من هم پروردگارم من رو بهتر از خودم میشناسد، اعلم بی منی به نفسی. بعد بلا فاصله می فرماید اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون، خدایا به سبب این چیزی که اینا میگن یا تصوری که اینا به من نسبت به من دارن من رو مؤاخذه نکن، واجعلنی افضل مما یظنون، من رو بهتر از اونی قرار بده که اینها گمان میکنند، وغفر لی ما لا یعلمون. این دوتا رو با هم مقایسه کنید، این دوتا جمله خیلی همپوشانی دارن. اتباعا این نکته جالبی هم هست، سخنی که امیرالمومنین علیه السلام در ارتباط با متقین میفرمایند این گونه نیست که فقط یه توصیه به متقین باشه، خود ایشون صراحتا وقتی که مدح و قومان فی وجهه اومدن و در حضور همه اونها دقیقا همون صحبتی که در خطبه متقین فرمودن در اینجا عمل کردن و این رو با رفتار خودشون یاد دادن. این از منظر رفتاری. از منظر اون تحلیل شخصیتی هم دوباره این روایت با اون روایت همپوشانشون خیلی زیاده. البته یه نکته اضافه در چیز داره، در خطبه متقین داره که اللهم لا تؤاخذنی به ما یقولون، ولی بقیه مطالبش کاملا همپوشانی کامل با هم داره. بله؟ این نه، خدای تبارک و تعالی که با عمل کرده ما کار داره، این که به این معنا نیست که اون نکته‌ای که اونها در مورد من میگن اونها رو خدا بخواد من رو مجازات کنه. نکته اصلی توی اینجا لا تؤاخذنی بما یقولون بستگی به اون روی کرد و عمل کرده من نسبت به گفته های اینها داره. یعنی این تبختر و تکبری که به واسطه سخن اونها در من پدید میاد، این چرا؟ این یه حالت نفسانی برای من پدید میاد، این آره، این اخذ داره. یعنی خدای تبارک و تعالی حتی اگه مجازاتی هم نباشه، این حالتی که در من پدید میاد، حالت بگیم ناپسندی که در من پدید میاد، حالت فاعلی نه فعلی، این حالت فاعلی که در من پدید میاد، این از اون چیزاییه که واقعا باعث نابودی من میشه. خب خطبه یه حالا این حکمت صد، این صد تا حکمت اول تموم شد. به نظرم رسید که از جلسه آینده بیایم و این صد تایی که اصلی گذشت و اون روندی که توی بحث تحلیل حکمت ها مطرح میخواستیم بکنیم، این مطرح شد، از این به بعد بیایم و اون روند بحثمون رو یه مقداری تغییر بدیم، از این ترتیب بگذاریم، بیایم یه مقداری وارد مباحث مشکل الحدیث های نهج البلاغه بشیم. یعنی تا این جلساتی که تا آخر سال داریم، هر جلسه یک بحثی رو مطرح بکنیم و شما یه مقداری کار بکنید روش، یه زحمتی بکشید، حالا هفته آیندم که تعطیله، این میشه این رو ساماندهی کرد و بحث رو یه مقداری چالشی تر مطرح کنید. برای جلسه یه آینده میریم سراغ خطبه 57. من اصل خطبه رو میخونم، اون اشکال رو هم مطرح میکنم، بعدن شما فکر بکنید، بعد توی جلسات آینده یه مقداری توی بحث مشارکتتون بیشتر باشه. خطبه 57 رو دقت کنید. من کلام له علیه السلام: اما انه سیظهر علیکم بعدی رجل رحب البلعوم منده قلبتن یأکل ما یجد یطلب ما لا یجد فاقتلوه ولن تقتلوه. میگه بعد از من یک مردی به شما مسلط میشه که گشاده گلو و شکم برآمده، یه مرد پرخور، اشارش به معاویه است. منده قلبت رحب البلعوم منده قلبت یکل و مایجه دیتل و مالایجه فقتلو ولن تقتلو. علا و انهو سیعمرو کن به سبی و البراعت منی. میگه که بعد از من ایشون میاد امر میکنه به شما که دو تا کار نسبت به من انجام بدید: یک، به من دشنام بدید، سبم کنید، دومی که از من براعت بجویید. فاما السب فسبونی، اگر گفت دشنام بدید شما دشنام بدید. فانه لی زکات و لکم نجات، این برای من موجب پاکی من میشه، سبب نجات شما هم میشه. و اما البراعه فلا تتبرعوا منی، از من براعت نجویید. فانی ولدت علی الفطره و سبقت و یلال ایمان و الهجره، چون من بر فطرت الهی متولد شدم و در ایمان و هجرت از همه پیش قدم بودم، پیش افتادم. راجع به این خطبه همین دو سه سطری حدودا 3-4 تا شبهه مطرح شده، اشکال مطرح شده. یکی این که اول که امیرالمومنین که سیاست مدار است و حاکم است، چگونه میاد به آدم های سست عنصری که دورش هستن میگه بعد از من معاویه به شما مسلط میشه؟ آدم سیاست مداره که این کار رو نمی کنه. خب امیرالمومنین وقتی این سخن رو بگه، کوفیان همینطوری اهل جنگیدن نبودن، اگر متوجه میشدن که معاویه هم بر اونو مسلط میشه، دیگه کسی به میدان جنگ نمی آمد. این یه دونه. دوم این که بین سب و براءت چه فرقی هست؟ اگر معاویه آمد امر به سب و براءت کرد، اینها تقیه اقتضا می کند که اینا هم سب کنن هم براءت بجوین. یعنی سب و براءت از این منظر چه تفاوتی داره؟ حتی میتونیم بگیم سب دشوارتر از براءته. یعنی اینکه دشنام دادن، اینکه انسان بیاد فحش بده، با اینکه بگه انا بری اون، این تفاوتش چیه که حضرت سب رو میپذیرن براءت رو نمیپذیرن؟ بعد فقها هم این بحث رو در تقیه مطرح میکنن، میگن تقیه همه امور رو حلال میکنه. چگونه تقیه براءت از امیرالمومنین رو اینجا جایز نکرده، در حالی که عمار یاسر وقتی که تحت شکنجه قرار گرفت براءت از خدا هم جایز شد. بهش گفتن که بگو اون من خدا رو قبول ندارم، اینم گفت و بعد هم قرآن کار او رو تأیید کرد. بین سب و براءت چه فرقی هست؟ مطمئنون بدین بعضی اومدن این تفاوت رو میدارن، میگن که اینجا براءت براءت قلبیه، سب زبانیه. خب اینم تمام نیست. علتش اینه که معاویه وقتی میگه براءت بجویید، توی قلب پیروان امیرالمومنین که حضور نداره، میگه براءت ظاهری بجویید. خب براءت ظاهری اینا باید به ظاهر یه چیزی بگن نجات پیدا بکنن. پس گفتن براءت میتونه مأمور و به باشه، ولی براءت قلبی که اصلا امر و نهی نمیپذیره. امر کنن به شما که فلانی رو دوست بدارید، فلانی رو دوست ندارید. دوست داشتن و نداشتن یه امر قلبی قابل امر و نهی نیست. اونی که قابل امر و نهی رفتار بیرونی به زبان آوردن. اینم اشکال دومه. اشکال سومیه که مطرح میشه، عمل کرده برخی از اصحاب امیرالمومنین مثل حجر، مثل میسم، مثل کمیل، که اینها بهش گفتن، به اینا گفتن که سب کنید و اینا نکردن و کشته شدن. اینجا این عمل کرده این ستا چگونه توجیه میشه؟ مجموعه روایاتی که راجع به اینجا هست که فقها هم بحث کردن، این رو بررسی کنید. جلسه آینده انشاءالله نسبت به اونها صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.